سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. سارنوالان ضد تروریسم در فرانسه میگویند که پلیس یک افغان 22 ساله را روز سه‌شنبه هفته گذشته در جنوب فرانسه بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سارنوالان دیروز در اعلامیه گفتند که این افغان به اتهام ارتباط داشتن با یک افغان دیگر که به اتهام تحریزی یک حمله در ایالات متحده آمریکا دستگیر شده بازداشت شده است. بر اساس گزارش، افغان بازداشت شده در فرانسه در پیوند به حمایت از داعش مظنون پنداشته می شود. وزارت عدلیه آمریکا هفته گذشته گفت که پلیس نصیر احمد توحیدی، یک شهروند افغانستان، را در شهر اوکالاهاما در شهر اوکالاماهای آمریکا بازداشت کرد. توحیدی متهم است که قصد داشت در روز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 نوامبر امسال یک حمله را سازماندهی کند. یک منبع دخیل در قضیه بازداشت این افغان در فرانسه گفته است که او برادر نصیر احمد توحیدی است، اما سارنوالان ضد تروریسم این موضوع را تایید نکردند. توحیدی در ماه سپتامبر سال 2021 وارد آمریکا شده است. در گزارش فرانس پرس آمده که توحیدی از طریق تلگرام با شخص در تماس بوده که توسط اداره تحقیقات فدرال آمریکا FBI به عنوان یک استخدام کننده گروه دولت اسلامی معروف به داعش شناسایی شده است. اشتراک کنندگان جرگه قومی پشتونها که زیر نام عدالت در منطقه خیبر پختونخوا برگزار شده، در روز دوم این جرگه خواستار توجه به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان شدند. خوشحال کاکر، رهبر حزب نشنل عوامی و یکی از اشتراک کنندگان این جرگه، با اشاره به فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان، از حکومت این کشور خواست که دیگر مهاجرین افغان را آزار و اذیت نکند. بر اساس اسناد و مدارک جمع‌آوری شده توسط جنبش تحفظ پشتون که در این جرگه بزرگ ارائه شده، بیش از 76500 پشتون در انفجارهای بمب و حملات هدفمند در خیبر پختونخوا و مناطق قبایلی قبلا کشته و 5,700,000 نفر به خانمان شدند. همچنان بر اساس یافته های این جنبش، 6,700 نفر دیگر مفقود شدند و معلوم نیست که مرده اند یا زنده اند. قرار بود که این جرگه روز جمعه آغاز شود، اما به دلیل مشکلات مختلف دیروز رسما آغاز شد و قرار است امروز نیز ادامه یابد. جزئیات بیشتر در این مورد را در ادامه خواهید شنید. دو گروه مخالف طالبان ادعا کردند که در کابل و غور به نیروهای طالبان تلفات وارد کردند. جبهه موسوم به آزادی افغانستان در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که نیروهای شام دیروز بر موتر رنجر حامل یک سردسته اداره 90 استخبارات طالبان به نام طلحه در سیراهی علاودین در سرک دارلمان شهر کابل حمله کردند. این جبهه افزوده که در این حمله 3 عضو نیروهای استخبارات طالبان کشته شدند و یک تن دیگر آنان زخمی شدند. پیش از این برخی از رسانه‌های داخلی از انفجار در این منطقه خبر داده بودند. از سوی دیگر، جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه گفته است که در حمله نیروهایش در ولایت غور 4 طالب کشته شدند. این جبهه افزوده که این حمله پیش از ظهر دیروز در مسیر شاهراه ولسوالی 400 صورت گرفته است. در خبرنامه همچنان آمده که اسلحه و جنگ افزارهای طالبان به دست نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان افتاده است. طالبان تا هنوز درباره ادعاهای این دو جبهه چیزی نگفتند و رادیو آزادی هم به گونه مستقل نمیتواند این ادعاها را تایید کند. نخستین بازی تیم الف کرکت افغانستان و تیم ملی هانگ کانگ در مسابقات سه جانبه امروز آغاز شد. این مسابقات به میزبانی عمان آغاز شده که افغانستان با بردن قرعه بیتینگ یا توبزنی را آغاز کرده است. در بازی امروز افغانستان صدیق عطل، زبید اکبری، درویش رسولی، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، شاهد الله کمال، ننگیاله خروت، کریم جنت، علا محمد غزنفر، فریدون داودزی و بلال سمی شرکت کردند. بازی دوم تیم کرکت افغانستان فردا در مقابل عمان خواهد بود. مقام‌های پاکستان امروز یکشنبه در آستانه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد، در حالی که سایه خشونت‌های مسلحانه و نارامی‌های سیاسی بر سر این اجلاس گسترده شده است، همه فعالیت‌ها را در پایتخت متوقف کردند. جی شنکر، وزیر خارجه هند، میخائیل میشوستین، صدر اعظم روسیه، ولی کیانگ صدر اعظم چین با تاریخ 15 و 16 اکتبر در این کنفرانس دو روزه شرکت خواهند کرد. در هفته های اخیر مقام های پاکستانی اعتراض مخالفان سیاسی خود را شدیداً سرکوب، فعالیت جنبش تحفظ پشتون را ممنوع و قوانین جدید را برای محدود کردن اعتراضات در پایتخت وضع کردند. آنها همچنین صدها تن از هواداران عمران خان رهبر اپوزیسیون حکومت را که در اوایل ماه جاری تلاش کردند در اسلام آباد تظاهرات کنند دستگیر کردند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این برنامه خواهید شنید: مشوره میان کمیته های مختلف جرگه قومی برگزار شده جنبش تحفظ پشتونها در خیبر پختونخوا جریان دارد. این جرگه امروز یکشنبه پیشنهادهای خود را ارائه خواهد کرد. یک جوان 22 ساله افغان به اتهام طرح یک حمله احتمالی و حمایت از ایدئولوژی گروه دولت اسلامی داعش در فرانسه بازداشت شده است. افغانها در این مورد نگرانند.
که این وضعیت باعث شده که همان کشورها، همان سفارت آنها به افغانها توجه نکنند و در اصل افغانهایی که کیس دارند و یا میخواهند که پناهندگی همان کشورها را بگیرند با وضعیت خیلی سخت و وضعیت بحرانی مواجه شوند.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که سارنوالان بخش مبارزه با تروریسم فرانسه می گویند که پلیس یک افغان را که با یک افغان دیگر در امریکا در ارتباط بود و ضمن دست داشتن در طرح یک حمله بازداشت کرده است. 13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطر بلایا است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که وقوع بلاهای ناگهانی در جهان سالانه میلیون ها نفر را آواره می کند. افغان ها قربانی این گونه بلاهای ناگهانی هستند. یک افغان می گوید:
اصلا به لحظه اینا متوجه نشده، فقط یک دفعه گیم که خونه ها کلن تعمار. وقتی که تعمار سه تا دختر ما که کمتر بود ما خب بزر خونه نمیتونی که شهید شده.
در نیمه دوم این ساعت برنامه هفت روزه هفته را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مشوره میان کمیته های مختلف جرگه قومی برگزار شده جنبش تحفظ پشتونها در خیبر پختونخوا جریان دارد. حاجی شیر محمد، یکی از اعضای این جرگه، به رادیو آزادی گفت انتظار می رود در پایان امروز پیشنهادات و سفارشات اشتراک کنندگان جرگه برای تصمیم نهایی جمع‌آوری شود. این جرگه قومی روز گذشته آغاز شد. منظور پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتونها، روز گذشته در روز اول این جرگه گفت که جرگه روز یکشنبه تصمیم خود را اعلان می کند. جزئیات بیشتر را از همکار ما حدیث پردیس می شنویم که امین حالا روی خط تلفن است.
فیضی صاحب سلام به شما و به شنونده های محترم رادیو آزادی. جرگه تحفظ که از طرف تحفظ پشتونها، تحریک تحفظ پشتونها چی بود در منطقه ریگی للم خیبر پشتونها پختونخوا ادامه داره و جزئیات تازه ای است که کمیته های مختلف که از قبل تعیین شده بود بین خود بحث دارن و به گفته تعداد از اعضای جرگه که تلاش بری است که تا پایان روز تصامیم و مشوره ها و پیشنهادات خود را برای فیصله نهایی به جرگه بسپاره. ما با یکی از اشتراک کنندهای جرگه صحبت کردم به نام شیر مسید، به گفته آقای مسید که اینا در تلاش هستند که تا پایان روز، قسمی که رهبر تحریک تحفظ پشتونها گفته بود که فیصله نهایی روز یکشنبه میشه، با گفته آقای مسید اینا در تلاش هستند که تا پایان روز فیصله های خود را جمع‌آوری کرده و مشورای خود را برای تصمیم نهایی بسپارن. آقای مسید افزود:
ما امیدواریم که انشالله اقوام و قبایل پشتونها و همچنان احزاب قومی سیاسی که در این جرگه اشتراک دارند پیشنهادات و خواستهای خود را بر اساس یک رای حل مفید در یک اعلامیه ارائه کنند.
یو در بهترین دکلریشن که خود کول
در روز اول جرگه قرار بری بود که جرگه تاریخ 11 اکتبر برگزار شود، بنا بر دلایلی که رهبر تحریک تحفظ پشتونها بر اونها اشاره کردند که عمدتاً اونها گفتند که از طرف حکومت موانع ایجاد شد و همچنان در بخش تنظیمات هم مشکلات بوده، یک روز به تاخیر یعنی دیروز برگزار شد و همچنان دیروز حضور زنا کمرنگ بوده در روز اول. اما امروز معلوماتی که ما از ساحه جرگه به دست آوردیم حضور زنا پر رنگ بوده، همچنان یکی از اشتراک کننده ها به نام نادیه به بخش رادیو مشل به بخش مشل رادیو آزادی چنین گفت:
در وطن پشتون ها بر علاوه مردان زنان هم از جنگ متاثر شدند، فرزندان زنان ناپدید شدند، شمار از مشکلات زیاده را زنان پشت سر گذاشتندند. پس من از نمایندگی زنان بسیار خوشحال هستم و به آن بدید مثبت می نگرم.
گرچند جزئیات بیشتر به خاطر ازی که می خود منطقی که جرگه برگزار شده شبکه‌های مخابراتی و دسترسی به اینترنت مشکل است، اما جزئیاتی که تا به حال به رسانه چی شده و ما هم به اشتراک کننده گپ زدیم، قرار است تا آخر روز تمام کمیته ها تصامیم و پیشنهادات خود ارائه بکنه و بعد از این مشوره های می کمیته ها در قالب یک قطعنامه به حیث تصمیم نهایی جرگه اعلان شد. بله فیضی سه
پردیس، تا حال نتایج جرگه چی بوده؟
فیضی سه ما تعقیب میکنم صفحاتی که از طرف تحریک تحفظ پشتونها هم به پیش برده میشه، اینا هم لحظه به لحظه جزئیاتی که از این کمیته ها برمی آید نشر میکنه. چند دقیقه پیش سخنان منظور پشتین رهبر تحریک تحفظ پشتونها که در او آقای پشتین بالای تمام دنیا صدا زده و گفته که دنیا باید صدای مظلومیت به گفته آقای پشتین پشتونها را بشنوه و در این مبارزه عدالت خواهی اینا را همراهی بکنه. جزئیات ای است که پیش از این آقای پشتین گفته بود که تصمیم نهایی روز یک شنبه اعلان میشه، اما قسمی که دیده میشه نظر به معلوماتی که از اعضای اشتراک کننده به دست آوردیم ممکن است تا ناوقت روز تا ناوقت شب بحث ها ادامه پیدا کنه و اعضای اشتراک کننده همچنان امیدوار هستند که تصمیمی که برمی آید امو خواستایی که اینا دارن با در نظر داشت خواستای اینا یک تصمیم و یک فیصله شوه که برای مشکلاتی که در منطقه برای مشخصا پشتونا با اونا مواجه هستن یک راه حل اساسی برش جستجو شوه. بله فیلسه
تشکر. حدیث پردیس خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد جرگه قومی برگزار شده جنبش تحفظ پشتونها در خیبر پختونخوا گزارش میداد. جزئیات دیگر این جرگه را در ساعات دیگر هم خواهیم داشت.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک جوان 22 ساله افغان به اتهام طرح یک حمله احتمالی و حمایت از ایدئولوژی گروه دولت اسلامی داعش در فرانسه بازداشت شده است. سارنوالی ضد تروریسم فرانسه این مسئله را روز گذشته در اعلامیه به نشر رسانده است. این رویداد نگرانی برخی از افغانها در فرانسه و افغانهایی را که در کشورهای همسایه افغانستان منتظر رفتن به فرانسه هستند برانگیخته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازداشت یک جوان 22 ساله افغان به اتهام قصد انجام یک حمله مشکوک و حمایت از ایدئولوژی داعش در فرانسه نگرانی برخی از افغانها در این کشور و مهاجران افغان که در کشورهای همسایه منتظر پروسس پرونده پناهندگیشان به فرانسه اند را برانگیخته است. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رویدادهایی از این دست می تواند بر زندگی آنها تاثیر منفی بگذارد. یاسین جویا و تمیم فیضی دو پناهجوی افغان در فرانسه روز یک شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفتند.
در این حال رسیدگی به کارهای اداری افرادی که قبلا وارد فرانسه شدند این همچنان دشوار میشه و در این حال دید متناقض دوگانگی در میان مهاجرین افغان و مهاجرین سایر کشورها چی در فرانسه چی در آلمان چی در سایر کشورهای اروپایی ایجاد میشه.
حضور همچو افراد باعث نگرانی هموطنان ما میشه و خصوصا افغانایی که تازه آمدن و به شکل قانونی یا غیر قانونی که واقعا جانشان در خطر بوده در افغانستان پرونده از اونا رو با چالش میکشه و همچنان و کسانی که قبلا آمدن اونا هم به یک نوع از انواع کشور اروپایی به دیدگاه مشکوکانه میبینن واقعا احساس خجالت میکشیم.
یک مهاجر افغان در پاکستان که نمیخواهد به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود و پرونده پناهندگی به فرانسه دارد به رادیو آزادی گفت که نقض قوانین این کشورها از سوی برخی از افغان ها سبب ایجاد مشکلات بعد دیگر پناهجویان افغان می شود.
که این وضعیت باعث شده که امان کشورها امان سفارت آنها به افغان ها توجه نکنند و رسل افغان هایی که کیز دارن و یا می خواهند که پناهندگی امان کشورها را بگیرند با وضعیت خیلی سخت و وضعیت بحرانی مواجه شوند.
گفتنیست که پیش از این برخی از افغان ها که در پاکستان هستند و پرونده پناهندگی به فرانسه دارند در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که درخواست پناهندگیشان از این کشور رد شده است. سارنوالی ضد تروریسم فرانسه به تاریخ 12 اکتبر در یک اعلامیه گفته که یک جوان افغان 22 ساله را در جنوب غرب فرانسه به اتهام حمایت از ایدئولوژی دولت اسلامی موسوم به داعش و طرح یک حمله بازداشت کردند. رسانه واشنگتن پست نیز گزارش داده که این مهاجر افغان که نامش در گزارش گرفته نشده قصد داشت عمل خشونت آمیز را در میدان فوتبال و یا فروشگاه انجام دهد. به اساس این گزارش در پیوند به این رویداد دو تن دیگر نیز بازداشت شدند که بعداً رها شدند. گفتنیست که این افغان بازداشت شده در فرانسه با هموطن 27 ساله خود در ارتباط بود که در امریکا بازداشت شد. هفته گذشته نصیر احمد توحیدی افغان بازداشت شده در ایالت اوکلاهامای امریکا به این متهم شد که قصد داشت در روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا در ماه نوامبر بر جمعیتی از مردم حمله کند. پیش از این شماری از افغانهای مهاجر در امریکا بر رادیو آزادی ابراز نگرانی کرده بودند که این رویداد شاید پرونده پناهندگیشان را با تأخیر مواجه کند. اما آن زمان شاون وان دایور رئیس برنامه ائتلافی تخلیه افغانها از افغانستان هرچند اتهامات وارد شده بر توحیدی را جدی خواند اما گفت که این یک قضیه انفرادی است و به خاطر یک نفر باید همه مقصر شناخته نشوند.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com.
Israel has many friends and allies.
Human rights. But when they're mistaken.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سارنوالان بخش مبارزه با تروریسم فرانسه میگویند که پلیس یک افغان را که با یک افغان دیگر در امریکا در ارتباط بود به ضمن دست داشتن در طرح یک حمله بازداشت کرده است. در اعلامیه این سارنوالان آمده که این افغان 22 ساله به روز سه‌شنبه هفته گذشته در جنوب فرانسه بازداشت شده و متهم به حمایت از گروه دولت اسلامی داعش است. جزئیات بیشتر در این گزارش حمید حکیمی.
افغان بازداشت شده در فرانسه متهم است که با نصیر احمد توحیدی یک افغان دیگر در امریکا که به اتهام طرح یک حمله بازداشت شده بود در ارتباط بوده است. وزارت عدلیه امریکا هفته گذشته اعلام کرد که نصیر احمد توحیدی از سوی پلیس در شهر اوکلاهاما امریکا بازداشت شده است. او متهم است که قصد داشت با چند فرد دیگر به تاریخ 5 نوامبر سال جاری در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امریکا بر مردم حمله کنند. با گزارش فرانس پرس، یک منبع نزدیک به قضیه بازداشت این افغان در فرانسه گفته است که او برادر نصیر احمد توحیدی است، اما سرانواران مبارزه با تروریسم این موضوع را تایید نکردند. در گزارش فرانس پرس آمده که توحیدی از طریق تلگرام با شخصی در تماس بوده که توسط اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI به عنوان یک استخدام کننده یک گروه دولت اسلامی معروف به داعش شناسایی شده است. گفته شده که مقام های آمریکایی در این باره به همکاران فرانسوی خود هشدار دادند و این سبب شده که این افغان و دو نفر دیگر که یکی از آنها 20 ساله و دیگرش 31 ساله است در فرانسه بازداشت شوند. با گفته سرانواران بخش مبارزه با تروریسم فرانسه، فرد مشکوکی اصلی در توقیف است، اما دو نفر دیگر پس از بازداشت رها شدند. وزارت عدلیه آمریکا در 8 اکتبر اعلام کرد که نصیر احمد توحیدی 27 ساله به اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا پلیس FBI اعتراف کرد که از گروه دولت اسلامی یا داعش الهام گرفته و قصد داشت که در حمایت از این گروه در روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر مردم حمله کند. با گفته پلیس، توحیدی پس از خرید اسلحه خودکار و خرید تکیت یک طرفه برای فرزندان و همسرش برای سفر به افغانستان دستگیر شد. وزارت عدلیه آمریکا جزئیات سفر این افغان به آمریکا را منتشر نکرده است، اما بر اساس گزارش ها توحیدی در سال 2021 با ویژه مهاجرت به آمریکا رفته است. آمریکا این ویزه را به افغان هایی که با آمریکا در افغانستان کار کرده اند می دهد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
13 اکتبر برابر با روز جهانی کاهش خطر بلاهای طبیعی است. سازمان ملل متحد به مناسبت این روز گفته است که وقوع بلایای ناگهانی در جهان سالانه علاوه بر وارد کردن تلفات و خسارات میلیون ها نفر را آواره می کند. با این حال آگاهان امور افغانستان را کشور حادثه خیز بیان نموده، مدعی اند که حوادث طبیعی در افغانستان هیچ وقت به عنوان یک تهدید جدی به جان و مال مردم تلقی نشده است. آسیب‌های ناشی از تغییرات اقلیمی مانند لغزش زمین، برفکوج، خشکسالی و زلزله‌ها همساله در بخش‌های مختلف از افغانستان تلفات و خسارات هنگفت بر جا می‌گذارد. بیشتر در این گزارش مفصل از همکارم.
افغانستان، کشوری که با توجه به نگرانی‌های شما را از نهادهای بین‌المللی به شدت در معرض بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل، رانش زمین و خشکسالی قرار دارد. به گفته این نهادها آب و هوای خشک و نیمه خشک، اختلاف زیاد دما بین فصول گرم و سرد سال، خطر وقوع بلایای طبیعی در این کشور را افزایش می‌دهد که باعث خسارات مکرر مالی و جانی می‌شود. یکی از این بلایای طبیعی در افغانستان زلزله‌های ویرانگر پی هم ماه میزان سال گذشته در ولایت هرات بوده که جان 2035 نفر را گرفت و بیش از 1240 نفر دیگر را زخمی کرد. نهادهای مرتبط با سازمان ملل با بیان این ارقام، این زلزله را یکی از مرگبارترین زلزله‌های جهان در آن سال پس از زلزله‌های ترکیه و سوریه اعلام کرده بودند. شفیقه مادر که در ولسوالی زندجان هرات در اثر این زلزله 4 دخترش را از دست داد. وقوع زلزله در آن روز را برای رادیو آزادی چنین بیان کرد:
تقریبا 11 روز بود. همه ما شیشتی بودیم، قصه میکردیم. اولادا ما 4 تا دختر بود. دختر کلان ما 14 سالی بود، دختر بدی 9 سالی بود، 1 3 سالی بود، 1 ماهی بود که اون رو شیر میدادم. او به طبق قلم بود، اصلا به لحظه اینا متوجه نشده. فقط یک دفعه گیم که خونه ها کلن تعمال. وقتی که تعمال 3 تا دختر ما که کمتر بود، ما خب بزر خونه همون تونی که شهید شدم. باز همون خودترک که به قلم بود، همون تا دهنی برو سینی بخور گریفته شد. چون جای نبود که من بخونم، یعنی تکانه بودم خود خود. با ما آمد و همون تا خفه شد شهید شد.
شماره از افراد دارای معلولیت نیز قربانی این زلزله ویرانگر بودند. برخی از این معلولان میگویند که در حوادث طبیعی آنها بیشتر از دیگران متاثر میشوند. زکیه یک تن از افراد دارای معلولیت از عدم آگاهی برای مسئول ماندن در برابر بلایای طبیعی برادی و آزادی گفت:
با وجودی که ما بیشتر مورد عمد و حوادث طبیعی و چیزا قرار میگیریم، دیگه بر ما کدام کمک یا از کدام نهاد یا از طریق دولت از هیچ نهادی بر ما کدام کمک یا هیچ نوع آموزش از طریق هیچ نهادی از دولت از هیچ طریق ما دیده نشده.
سازمان ملل متحد نیز به مناسبت 13 اکتبر روز جهانی کاهش خطر بلایا اعلام کرده که 16% از جمعیت جهان را افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهد. این افراد در اثر بلایای طبیعی 2 تا 4 برابر بیشتر از افراد آسیب پذیرند و باید دولت‌ها سیاست‌های برای حفاظت از این افراد در برابر حوادث و بلایا داشته باشند. سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر از بلایای دیگر طبیعی دامنگیری افغانستان در اوایل همین سال بوده است. در 10 ولایت این کشور بیش از 100 نفر کشته بر جا مانده و در کنار آن زارعین و مالداران هم خسارات هنگفت مالی رسانده. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان در فهرست کشورهای آسیب پذیر جهان از تغییرات اقلیمی در ردیف 6 قرار دارد. درویش یک تن از دهقانان ولسوالی دهسبز ولایت کابل در مورد تاثیرات منفی سیلاب‌های امسال روی کشت و کارشان بر رادیو آزادی گفت:
امسال و هم سیلاب ها ضرر خود رساند و هم بازار نیست، بازار فروش نیست. ما امسال یک ذره زمین رومی کشتیم، رومی ما پاکستان صادر نشد در بازار کابل، در سیر 20 روپاو 30 روپاو 40 روپاو است. این توجه از طرف دولت نگیر صورت نگرفت. همچنان هنگور هم بارش ها و سیلاب ها متضرر ساخت و هم بازار نیستک.
جانان سایق سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در مورد برنامه ها و چگونگی مدیریت حوادث طبیعی قبل از وقوع پاسخ نداد، اما این وزارت هم ما را پس از این از رسیدگی به متضررین گفته است. این در حال است که نجیب آقافهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی میگوید که در افغانستان از گذشته روی زیربناها به خاطر افزایش تاب‌آوری جامعه در برابر حوادث طبیعی سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته است. او افغانستان را یک کشور حادثه خیز می‌خواند.
با وجودی که افغانستان یک کشور حادثه خیز است، اما حوادث طبیعی در افغانستان هیچ وقت به عنوان یک تهدید جدی به جان و مال مردم در نظر گرفته نشده. در گذشته ها هم متاسفانه که سرمایه گذاری کافی روی زیربناها به خاطر افزایش تاب‌آوری جامعه و همچنان در مجموع کشور در برابر حوادث طبیعی صورت نگرفته بود.
سازمان ملل متحد پیش از این اعلام کرده بسیاری از بلایایی که با دلیل تغییرات اقلیمی به وقوع می‌پیوندد بیشتر سلامت کودکان را تهدید می‌کند. به همین دلیل روز جهانی کاهش خطر بلایا امسال از سوی این سازمان بر نقش آموزش در حفاظت و توانمندسازی کودکان برای آینده عاری از بلایا تمرکز شده است. رواندرمان‌ها می‌گویند که حوادث و بلایا سبب وارد شدن تأثیرات منفی بر اشخاص آسیب دیده می شود. اسدالله ضیا یک تن از رواندرمان های افغان در صحبت بر رادیو آزادی راهکار درمان افراد و کودکان را که از اثر حوادث طبیعی به بیماری های روانی مبتلا شدن را چنین می گوید:
انسان دارای دو ساختار یا دو سیستم است، یکی ساختار جسمانی دیگر ساختار روانی. اما قسمی که در نتیجه اتفاقات یا حوادث جسم ما آسیب می بینه، به مو شکل در نتیجه حوادث و اتفاقات از لحاظ روانی هم انسان آسیب می بینه. او را با روان زخم یا PTSD یاد میکنیم. در صورتی که افرادی که در معرض چنین حادثات که روانش آسیب زده قرار میگیره، فقط اگر در صورتی که به درمانگر روان درمانگر دسترسی نداشته باشه شریک کردن است، در دیگه های موضوع را قصه بکنه، نوشته بکنه، ریکارد کنه، گوش کنه، یعنی در حقیقت مواجه شود. اطفال هم تشویق بکنه که حادثاتی که رخ داده بازگویی بکنه و همچنان برای اطفال زمینه های بازی و ورزش مساعد ساخته شود.
از سوی دیگر نظرسنجی انجام شده از سوی سازمان ملل متحد در سال 2023 در مورد هشدار قبل از وقوع حوادث نشان می‌دهد که 39% از پاسخ دهندگان گفتند در صورت ارائه هشدار زودهنگام برای تخلیه مناطقشان با مشکل بر نخواهند خورد، در حالی که در صورت عدم وجود هشدار این میزان 26% بوده است. گفتنی از هشدار زودهنگام قبل از وقوع بلایا در حال از سوی سازمان ملل متحد مهم تلقی شده که نیمه از کشورهای جهان هنوز فاقد سیستم‌های هشدار اولیه هستند و افغانستان نیز از کشورهای فاقد سیستم هشدارهای اولیه به شمار می رود و به همین دلیل میزان تلفات و خسارات ناشی از حوادث طبیعی بیشتر بوده که در ماه‌های اخیر نیز بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها تلفات جانی و خسارات مالی زیاد را به مردم وارد کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه هفت روز هفته را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. سارنوالان ضد تروریسم در فرانسه میگویند که پلیس یک افغان 22 ساله را روز سه‌شنبه هفته گذشته در جنوب فرانسه بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این سارنوالان دیروز در اعلامیه گفتند که این افغان به اتهام ارتباط داشتن با یک افغان دیگر که به اتهام تحریزی یک حمله در ایالات متحده آمریکا دستگیر شده بازداشت شده است. بر اساس گزارش، افغان بازداشت شده در فرانسه در پیوند به حمایت از داعش مظنون پنداشته می شود. اشتراک کنندگان جرگه قومی پشتونها که زیر نام عدالت در منطقه خیبر پختونخوا برگزار شده، در روز دوم این جرگه خواستار توجه به مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان شدند. خوشحال کاکر، رهبر حزب نشنل عوامی و یکی از شرکت کنندگان این جرگه، با اشاره به فشارها بر مهاجرین افغان در پاکستان از حکومت این کشور خواست که دیگر مهاجرین افغان را آزار و اذیت نکند. دو گروه مخالف طالبان ادعا کردند که در کابل و غرب نیروهای طالبان تلفات وارد کردند. جبهه موسوم به آزادی افغانستان در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که نیروهای شام دیروز به موتر رنجر حامل یک سردسته اداره 90 استخبارات طالبان به نام طلحه در سیراهی علاودین در سرک دارلمان شهر کابل حمله کردند. از سوی دیگر، جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان در خبرنامه گفته است که در حمله نیروهایش در ولایت غور 4 طالب کشته شدند. نخستین بازی تیم الف کرکت افغانستان و تیم ملی هنگ کنگ در مسابقات سه جانبه امروز آغاز شد. این مسابقات به میزبانی عمان آغاز شده که افغانستان با بردن قرعه بیتنگ یا توبزنی را آغاز کرده است. بازی دوم تیم کرکت افغانستان فردا در مقابل عمان خواهد بود. و مقام های پاکستان امروز یکشنبه در آستانه اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در اسلام آباد، در حالی که سایه خشونت های مسلحانه و نارامی های سیاسی بر سر این اجلاس گسترده شده است، همه فعالیت ها را در پایتخت متوقف کردند. جی شنکر وزیر خارجه هند، میخائیل میشوستین صدر اعظم روسیه و لی کیانگ صدر اعظم چین به تاریخ 15 و 16 اکتبر در این کنفرانس دو روزه شرکت خواهند کرد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
6 روز گذشته شاهد اتفاقات جالب و قابل بحث در سرتاسر دنیا بودیم. از طوفان مرگبار در امریکا گرفته تا جان دادن یک پیلوت در میانه پرواز. و این موارد میپردازیم. ابتدا مرور کنیم به مهمترین های هفته گذشته. تنش‌ها در پاکستان و نگرانی مردم در افغانستان. خواسته های جنبش تحفظ پشتون‌ها چیست؟
این جرگه و این تحریک جنبش پشتون‌ها که از کشتن یک پشتون در کراچی از طرف پلیس دفعه بار اول آغاز شد، به یک جنبش بسیار گسترده، تنها در افغانستان، در پاکستان نیست، بلکه در تمام اروپا افراد بسیار فعال دارد که مسلسل در مورد جنایت هایی که علیه پشتون ها صورت میگیرد، حکومت پاکستان اوجا عملیات میکرد یا طالبان اوجا مردم اذیت میدهد، اونا همه را بر دنیا بسیار به شدت نشان دادند.
نشر تصاویر سربازان طالبان با تفنگ و زنان خارجی در افغانستان و الان میگویند طالبان سیاست یک بام و دو هوا دارند.
یکی از نشانهای کلان ای برخورد نداشتن اصول و ارزش‌های بنیادین در تفکر و نظام و سیستم طالبانیزم است.
اولین برف سال در افغانستان و نگرانی مردم از سرمای زمستان، بازداشت یک افغان همکار با داعش در امریکا، افغانهای متقاضی ویزه نگرانند و ابتکار جدید الهه سرور با سرود نان کار آزادی برای حمایت از مقاومت زنان افغانستان.
زندان مرد بد خو مرز من شرمان آینه شده چی بیرو
افغانستان برای یک سال دیگر از حق رأی در سازمان ملل محروم شد. سازمان ملل متحد درخواست نمایندگی دائمی افغانستان برای اعاده حق رأی این کشور را نپذیرفته است.
بنابر دلیل نپرداختن امو سهمی افغانستان، بنابراین به اساس امو قوانین مروج و مرسومی که در سازمان ملل متحد قرار داره، هر کشوری که نتانه به صورت پیهم حق و سهمی خود بیشتر از 2 سال نپردازه، ای باعث میشه که حق رایش در مجمع عمومی به تعویق میفته، یعنی سسپند میشه یا موکول میشه به ای که تا زمانی که تمام سهمیه خود را افغانستان یا هر کشوری که نپرداخته، تا زمانی که تمام حق و زمین که افغانستان به عهده داره او پرداخته نشه، نمیتونه که در بحث هایی که در چارچوب مجمع عمومی صورت میگیره به ویژه در مسائلی که حق رأی در اونجا ضرورت است، نمیتونه از حق رأی خود استفاده کنه.
حق رأی افغانستان از ابتدای سال 2024 به ویژه در ماهای فوریه و مارچ به دلیل عدم پرداخت حق العضویت به حالت تعلیق در آمده است. بر اساس اسناد افغانستان حدود 1 میلیون دلار بابت حق العضویت به سازمان ملل بدهکار است.
موضوع حق و سهمی افغانستان در حدود 900,000 دلار و تقریبا حدود 900,000 دلار است و 4 سال پای هم پرداخت نشده و این بودجه است که یا این وجوهی است که باید افغانستان بپردازه به سازمان ملل متحد.
نصیر احمد فایق گفت که در این کمیته دلایل خود را ارائه کرد و انتظار داشت که کمیته مذکور طبق ماده 19 منشور سازمان ملل حق رأی را به افغانستان بازگرداند. با این حال به دلیل مخالفت برخی از اعضای کمیته درخواست افغانستان مورد توجه قرار نگرفت.
ولی به اساس زمو ملاحظات یا عدم توافقی که در بین زو کمیته بین متخصصین زو کمیته که 18 عضو داره توافق نظر در قسمت درخواست ما وجود نداشت، یعنی تنها افغانستان نبود، 4 کشور بود که از او جمله ساو تام پرنسیپی و سومالیا مو تقاضایشان پذیرفته شد، ولی در قسمت افغانستان نظر بد با وصف از اینکه یک تعداد زیادی از او اعضای کمیته یا متخصصین حمایت کردن از معافیت ما، ولی بعضی از یک تعداد محدودی از او متخصصین در کمیته که از بیشتر از کشورهای منطقه هستند، اونا ملاحظات سیاسی داشتن و مسائل سیاسی را مطرح کردن و این باعث شد که در اونجا یک اجماع نظر وجود نداشته باشه و افغانستان شامل نکردن یا مو درخواست معافیت افغانستان در نظر نگرفتن.
در هفته گذشته دولت پاکستان فعالیت جنبش تحفظ پشتونها یا PTM را به عنوان یک سازمان تروریستی ممنوع اعلام کرد، اقدامی که واکنش های زیادی به همراه داشت. سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های حقوق بشری این ممنوعیت را به عنوان تلاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و انتقادات به دولت محکوم کردند. آنها همچنین از دولت خواستند تا سرکوب گروه های معترض را متوقف کرده و اجازه برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را بدهد.
دقیقا 3 ماه قبل یکی از افراد بسیار مهم تحفظ پشتون و به نام گلمن وزیر کشته شدند و در جنازه آن بزرگ، یعنی رهبر از فعالین بسیار بزرگ جنبش پشتونا، رهبر این جنبش اعلان کرد که ما به تاریخ 11 اکتبر یک جرگه یا عدالتی یا پشتونا را دایر میکنیم و بر این جلسه بسیار کار شد، 3 ماه کار شد. در وقتی که حکومت پاکستان درک کردن که این جرگه بسیار بزرگتر میشه، اونا نگران شدن.
البته در ادامه و در واکنش به این تصمیم دولت پاکستان شاهد تنش ها در مناطق مختلف بود و 3 نفر از معترضان در درگیری با پلیس هم کشته شدند.
و ما فکر میکنیم بعد از اینکه چند نفری از این جنبش کشته شدن از طرف پلیس، جایی که مظاهره دایر میشدن، اونا میخواستن که از این مراکز برگزاری جلسه را اخلال کردن، ویرانی کردن، کوشش کردن که مردم ها را به اینجا تجمع نکند، لیکن این جرگه حتما دایر می شد.
تحولات پاکستان واکنش های بسیاری از کاربران افغان در شبکه های اجتماعی را نیز به همراه داشته است.
این به معنی نمی استند که یک ربط قومی، ربط زبانی، ربط یک ملت بین ملت پشتون پاکستان و پشتونای افغانستان وجود دارد. اوجا برایشان از این جنبش بسیار استقبال می شود.
این وضعیت در حال رخ می دهد که پاکستان با چالش های امنیتی و سیاسی جدی روبرو است، از جمله افزایش حملات تروریستی و اعتراضات گسترده سیاسی که اوضاع را پیچیده تر کرده است. اخیرا نشر تصاویر از برخی نیروهای طالبان در شبکه‌های اجتماعی همراه با زنان خارجی که گفته می شود ادبای چین هستند، واکنش‌های برخی از زنان افغان و فعالان حقوق زن را به همراه داشته است. و گفته آنان در حالی که حکومت طالبان زنان افغان را از آموزش، کار و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی منع کرده، این عملکرد افراد طالبان برخلاف فرمان‌های آنان و یک بام و دو هوای عشرت و حسرت است.
یکی از نشانهای کلان ای برخورد نداشتن اصول و ارزش‌های بنیادین در تفکر و نظام و سیستم طالبانیزم است. به همین دلیل است که هر خواهش بدوی خود را نظام طالب، هر چند هم جاهلانه باشه، چه به نام اسلام، چه به نام قانون، چه به نام عنعنه و فرهنگ، بر مردم افغانستان بخصوص بر زنان متاسفانه تحمیل کردن و میکنن.
در برخی از این تصاویر اعضای طالبان شانه به شانه این زنان که بدون چادر و حجابند با حضور در پارک‌ها و مکان‌های مختلف افغانستان دیده می‌شوند. البته باید گفت که زمان و مکان دقیق این تصاویر مشخص نیست.
تمام خوبی‌ها و تمام بدی‌ها، درست‌ها و غلط‌ها نسبی و قسمی‌اند و هر طالب خودش صاحب صلاحیت می‌داند که نظر به شخص، نظر به موقعیت و نظر به افراد و به اصطلاح او اصولشان انتخاب بکنه که چه اصولی را درست بدانه یا غلط بدانه. برای یک زن هموطنشان که درس خواندن را حرام و نابجا میپندارن، ولی برای یک زن خارجی حاضر هستن سر یک دسترخوان بشینن، عکسای گوناگون بگیرن، اونا را به چکر و تفریح ببرن، در خدمت اونا باشن یا هر چیز دیگه از این قبیل. این نشان دهنده همون نابسامانی و طالبانیزمی است که من فکر میکنم در ابعاد دیگه کار کرد و تفکر و گفتهایشان هم واضحن.
این در حالی است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌های بر آموزش، کار و فعالیت‌های زنان وضع کرده و آنان را از رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه‌ها و حتی حمام‌های زنان هم منع کرده و در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان پخش صدای زنان هم عورت خوانده شده است. ششمین دور نشست فرمت مسکو روز جمعه هفته گذشته به پایان رسید و روز شنبه شرکت کنندگان در اعلامیه مشترک خود از طالبان خواستند که حکومتشان را معتدل و فراگیر سازند و شمول زنان و دختران حقوق تمام افغانان را تامین کنند. امیرخان متقی در این نشست حضور داشت و از جهان خواست تا طالبان را به رسمیت بشناسد
و در صحبت‌های خودش به همین نکات اشاره کرد. از سوی دیگر از این که چقدر تاثیر می‌گذاره که روسیه بتونه بعد از کشورهایی که قزاقستان نخستین کشور در منطقه بود که طالبان از لیست گروه‌های تروریستی خودش خارج کرد، بعد از قرقیزستان، و اگر روسیه که ریاست هم سازمان شانگهای و هم سازمان پیمان امنیت جمعی را داره، می‌تونه تاثیرگذار باشه. امیرخان متقی درباره نگرانی هایی که در اون نشستم صحبت شده بود، بخصوص ناامنی و رشد گروه های تروریستی در افغانستان اشاره کرد، گفت که تنها اینا همش حرف است و میتونیم از نزدیک بیاییم ببینیم که افغانستان چقدر آرام است. و البته باید اشاره بکنم در گذشته مقامات طالبان همیشه رد میکردن حضور دیگر گروه های تروریستی را، ولی امیر خان متقی در اون نشست خودش نگرانی طالبان از این نقطه اشاره کرد.
این نشست با حضور نمایندگان روسیه، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران و قرقزستان در مسکو برگزار شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهان رفع تعزیرات بالای افغانستان با آزادی پولای منجمد شده این کشور شد.
دو بخش داشت این نشست. بخش اولش که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در او حضور داشت، ولی بخش دومش بدون حضور امیرخان متقی و هیئت طالبان، تنها نمایندگانی که دعوت شده بودند، در موارد مختلف صحبت کردند و زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان که میزبان این نشست بود در نشست خبری حضور پیدا کرد. نکاتی که در این نشست روش بحث شده بود و همچنان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و همچنان زمیر کابلوف دربارش گفتند، روی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بحث شد، روی چگونگی مبارزه با رشد گروه‌های تروریستی و کشت و قاچاق مواد مخدر صحبت شد، از سوی دیگر روی آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان که در کشورهای غربی مسدود هستند، روی موارد موضوعات اصلی بود که روش بحث شدند، در کنار که دیگر مواردی که کشورهایی که در این نشست بودند اکثریتشون عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هستند، سازمان پیمان امنیت جمعی همیشه نگرانی خود چه بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان داشته، ولی موضوعات اصلی همین موضوعات بود که روش بحث شد.
در هفته گذشته یک افغان به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله بر مردم در روز انتخابات ایالات متحده آمریکا بازداشت شد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگه که نصیر احمد توحیدی در جریان بازجویی اعتراف کرده که او و یکی از دوستانش قصد داشتند در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده به جمعیت مردم حمله کنند و خودشان هم به گفته توحیدی شهید شوند. توحیدی که در سپتامبر 2021 به آمریکا رسید، در هفته‌های اخیر در طرحش برای این حمله پیشرفت کرده بود. بر اساس گزارش ها توحیدی دو کلاشینکوف برای خرید سفارش داده بود و وسایل خانه خود را به فروش گذاشته بود و همچنان برای همسر و فرزندش تکت یک طرفه افغانستان را خریده بود.
پس سقوط افغانستان به دست گروه تروریستی طالبا، زمینه مساعد شد به تمامی گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت داشته باشند و این گروه های تروریستی در هماهنگی و همکاری و حمایت گروه تروریستی طالبا فعالیت میکنن و اتمی برنامه و پلان و پروگرام داشتن و دارن که چطور بتوانن حملات را بالای کشورهای غربی اینا انجام بتن. و متاسفانه گفتم میتونیم که افغانای ما و شما یکی از جمله از او شهروندهایی هستن که وقت و ناوقت از اونا استفاده شده و سوء استفاده شده در راستای انجام حملات تخریبکارانه در کشورهای غربی.
بازداشت نصیر احمد توحیدی متقاضیان ویزای پی 1 را نگران کرده است.
تأثیر از این وقایع به دو بود اتفاق میفته. بود اولش ایست که طبیعی است بالای تمامی کسایی که افغانای ما و شما از گوشه و کنار دنیا یا از افغانستان خواسته باشند مهاجرت کنند به کشورهای غربی، پروسه های تحقیق و تفحص و بررسی این دوسیه ها جدیتر میشه و کوشش میشه که وقت بیشتری را در بر بگیره تا مطمئن شوند اینا که از افرادی که داخل امریکا میشن این رقم افراد نباشه و مطمئن شوند که گروه های توریستی افراد را در استخدام خود نگرفته و در اینجا روان نمیکنه. این یک بودش است که تاثیر میگذاره، روندها سلو میشه، کند میشه و پروسه طولانی میشه. بود دیگه ایشی است که بالای افغانایی که در این کشورها زندگی میکنن ترتیبات و پروگرام ها و نظارتگیری ها و تحت نظرگیری ها بیشتر میشه و کوشش میشه که این نفوس افغانا که در کشورهای غربی آمدن مورد بررسی قرار بگیرن که مورد نظارت قرار بگیرن که نشه که در بین از اینا کسایی باشه که طرفدارای طالبا باشن، طرفدارای گروه های تروریستی باشن.
شاون وان دایور رئیس یک برنامه تخلیه افغانها از افغانستان و خبرگزاری رویترز گفته که اتهامات وارده به توحیدی جدی است، اما به گفته او این یک مورد فردی است و نباید همه افغانها مقصر دانسته شوند. در هفته گذشته خبر دیگر از بازداشت طالبان داشتیم. نزدیکان مهدی انصاری، خبرنگار آژانس خبری افغان، خبر از بازداشت رو در منطقه پل خشک دشت برچی کابل از سوی استخبارات طالبان دادند. خانه آزادی بیان افغانستان نیز در اعلامیه یک روز یکشنبه 6 اکتبر منتشر کرده گفته که استخبارات طالبان مهدی انصاری را در کابل بازداشت کرده و خواستار آزادی فوری او شده است.
ببینین، طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن به صورت مکرر علیه آزادی بیان اقدام کردند، رسانه ها را محدود کردند، بر رسانه ها فشار آوردند، خبرنگارا را مورد ضرب و شتم قرار دادند، زندانی کردند. در کنار از او فعالین سیاسی، فعالین مدنی که از سیاست های طالبان انتقاد می کردند و یه حق مسلم هر شهروند است که از کسایی که حاکم هستند انتقاد بکنه از روش اداره و برخورد یک حکومت یا یک گروه حاکم بر شهروندان. متاسفانه کسایی که انتقاد کردن اونا هم زندانی شدن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. شما نمونه های زیادی رو میبینیم، مثل استاد جلال زندانی شد به خاطر یک مصاحبه، آقای مهدی کاظمی، آقای ویسا به خاطر دادخواهی برای آموزش دختران افغانستان، و همین رقم آقای پارسی شاعر بود که زندانی شد، یک سال بیشتر در زندان مان، معلوم نبود که تقصیرش چی است. متاسفانه ای بردن و بستن ها جریان داره و ای تازه نیست، از 2 سال یا 3 سال به این طرف متاسفانه هم وارد جریان داشته.
هفته گذشته خانواده حکمت آریان، مسئول رادیو خوشحال در غزنی، گفت که او توسط حکومت طالبان بازداشت شده است و پیش از این هم ادعای مبنی بر بازداشت تحلیلگران سیاسی نیز مطرح شده است. جاوید کوهستانی و خیبر هوشمند دو تحلیلگر سیاسی هستند که گفته می شود از سوی طالبان بازداشت شدند و هنوز در زندان به سر می برند. همینطور در هفته گذشته افغانستان اولین برف سال خود را در فصل خزان شاهد بود. ولسوالی های پغمان کابل و شمار ولسوالی ها در ولایت های غزنی و میدان بردک ناوقت روز دوشنبه اولین برف سال را شاهد بودند. برباری پیش از رسیدن فصل زمستان با خوشحالی و در عین حال با نگرانی باشندگان این مناطق به همراه شدند. در حالی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته، تغییرات اقلیمی از جمله باران های شدید و سیلاب های مرگبار نیز آن را تشدید کرده است. نگرانی ها از زمستان پیش رو چیست؟
اکنون ما در آمد آمد زمستان قرار داریم. شما در جریان هستیم که امسال سیلاب های بسیار ویرانگری سرازیر شد در ولایت غور و ما فعلا بیش از چند صد خانه مهاجر داریم که از نقاط قریجار تا ولسوالی ها سرازیر شده آمده. در یک دشت خشک در ولایت غور اینا در زیر خیمه ها زندگی میکنند و تا حالا بر ازنا هیچ سرپناهی ساخته نشده، گرچه یک چند خانه قراره که کارش به میزودی تمام شود، اما اینجا تنها خانه و سرپناه بزنا بسنده نیست. فاجعه انسانی قبل از اینکه رخ بده، اینا در مواد سوخت نیاز دارند، در مواد غذایی نیاز دارند. هیچ توجهی از سوی مؤسسات خارجی در ولایت غور به شکل چشمگیر تا اون صورت نگرفته. کمک‌هایی هم که شده بسیار کمک‌های اندکی بوده، بخاطر از اینکه زمستان غور بسیار یک زمستان سرد است و ولایت غور یک ولایت کوهستانی است، توجه جامعه جهانی و ادارات کمک کننده و مؤسسات کمک کننده و توجه دولت مرکزی را در قسمت مهاجرین در ولایت غور خوان هستیم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در هفته گذشته 20 ساله شد و 20 سال بعد مردم حق رأی چی که حق انتخاب ریش، مو و لباس خود را ندارند. اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 9 اکتبر 2004 برگزار شد که در آن 18 نامزد برای ریاست جمهوری با هم رقابت کردند و حامد کرزی با کسب 55.4% آرا رئیس جمهور شد. برای شرکت در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 12.6 میلیون نفر ثبت نام کردند.
خب یک امیدواری موجود بود با در نظر داشتی که در انتخابات تقلب گسترده ای صورت گرفته بود و خصوصا دو انتخابات آخر خب اصلا قابل بحث نیست، ولی یک نوع امیدواری پیدا شد که گویا مردم در تعیین سرنوشت کشورشان یا در تعیین زعامت سهم دارند.
هرچند انتخابات ها در افغانستان پر از ماجرا بوده و همراه با اتهامات تقلب، اما با آن هم این دوره پس از اولین حکومت طالبان دوران طلایی دموکراسی محسوب شد.
و هموطنان عزیز خود تشویق میکنم.
در دنیا مدل های مختلفی وجود داره. یکی از مدل ها مدل دموکراسی بود که اون مردم میرفتن پای صندوق های رای دهی، اون حق از مردم گرفته شده و این تابع شرایط بوده، تابع حکومت ها بوده، تابع قوانین بوده و تابع سلیقه ها بوده. در اون زمان جوی حاکم بود که گویا مردم حق بده ولی حق از مردم گرفته شده.
این در حالی است که حکومت طالبان بر رهبری ملا هبت الله به عنوان امیرالمومنین با انتخابات مخالف است و اکنون تمامی مناسب دولتی و غیر دولتی توسط افراد آنها توسط سرپرست ها اداره می شوند. روز شنبه 5 اکتبر روز جهانی معلم است. معلمان در جامعه افغانستان از احترام زیاد و درآمد کم برخوردارند.
جامعه مردم افغانستان همیشه با دیده قدر و احترام نگاه کرده به معلم. ولی سیستم در افغانستان طوری بوده که کسانی که در کانکور پایین ترین نمره رو می گرفتن می رفتن دارالمعلمین و معلم می شدن و حقوق بسیار ناچیزی داشتن. من مدتی مثلا در کوریای جنوبی دیپلمات بودم و در او کشور در بلندترین جای میز پشت میز کسانی را میشناختند که معلم بودند.
در نسخه از مکتوب به امضای محمد خالد حرفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که بر روی آزادی رسیده به گونه مشخص از روز معلم نیز مثال داده شده و در آن آمده است که از تجلیل روزهایی که در دین اسلام اساس ندارند و از سوی افراد غیر مسلمان مشخص شدند خودداری شود.
روز معلم از دیر زمانی یکی از اون روزهای محدودی بود که معلم ها قدر می دیدن که کارشان قدر می شد توسط شاگرداشان. پستکارت به دست می آوردن، گل پاشان می آوردن، شاگردها سر معلم های خود می پاشیدن، گل می آوردن و اینا. تعجب آور نیست کسایی که خودشان یک روز هم پشت میز مکتب ننشستند و امروز به قدرت رسیدن قدر معلم را ندانند و این روز را تحریم کنن این روز را و اجازه ندن که روز معلم برگزار شود در افغانستان.
طوفان ملتن که به شدت دسته 4 رسیده است اکنون فلوریدا را در نوردیده و موجب تخلیه گسترده و آمادگی های فراوانی شده است. تصاویر را که مشاهده میکنید از ایستگاه فضایی بین المللی گرفته شده و نزدیک شدن طوفان را به سواحل فلوریدا نشان میدهد. مرکز ملی طوفان ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که این طوفان ظرفیت آن را دارد تا یکی از مخربترین طوفان‌ها در غرب فلوریدا باشد. در همین حال شرکت هواپیمایی ترکش ایرلاینز اعلام کرد که یک خلبان این شرکت در میانه پرواز از سیاتل آمریکا به شهر استانبول ترکیه جان خود را از دست داد و این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در نیویورک شد. این خلبان 59 ساله از سال 2007 برای ترکش ایرلاینز کار می‌کرد. علت مرگ ناگهانی این خلبان ایست قلبی گفته شده است. الهه سرور آوازخوان مطرح و سرشناس افغانستان در حمایت از کارزار نان کار آزادی آهنگی سروده است که 4 روز پیش به نشر رسید.
کو که صدا در رفته حوصله‌ام سر رفته آرزو هدر دادم برای پدر رفته صد سال تلخ تابو زندان مرد بدخو مرا از من شرمان آینه شده چی بیرو
الهه که همواره با کارهای هنری اعتراضی شناخته شده است میگوید در قبال زنان سرزمینش ادای مسئولیت کرده است.
در انگلیس زندگی میکنم، مسلماً دور هستم از افغانستان ولی موضوع افغانستان همیشه دنبال میکنم چون یک رشته های خیلی عمیقی دارم با افغانستان. عزیزایم در افغانستان زندگی میکنن، پدر و مادرم، عمه‌هایم، خاله‌هایم، یعنی خانمایی هستند در افغانستان که خیلی به صورت مستقیم با داستانشان، با محدودیتایی که در زندگیشان وضع شده آگاه هستم و میدانم که چقدر سخت است این روزها.
چشما سرم شکاری، دو گیسو سرخ و جاری، بغل بگیر سایت، نترس بکو عاشقی، ما قدرت شدارو.
این خواننده پاپ میگوید موسیقی نان کار آزادی تلفیق متفاوت و بی پیشینه است و پیام همدیگر پذیری را میرساند.
به هر حال یک موسیقی ما، یعنی موسیقی نان کار آزادی، یک تلفیق خیلی جدیدی است که تا حال در موسیقی افغانستان من نشنیدم که کسی همچین تلفیقی انجام داده باشن. و دلیل ای که ما خواستیم این کار انجام بدیم به این شیوه ای است که بر مردم در واقع نشان بدیم که چقدر هم فکری کردن و ای که چند ژانر متفاوت با هم کنار هم داشتن چقدر میتونه که یک هارمونی ایجاد بکنه. یعنی ممکن هست که ما بتونیم ژانرهای متفاوت با هم دیگه تلفیق بدیم.